بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرج شریف. همطور که در جلسات گذشته اشاره کردیم، به عنوان سومین شرط برای وجوب حج استطاعت رو حضرت امام مطرح کردن و به چهار بعد استطاعت، استطاعت مالی، بدنی، طریقی و زمانی در همون ابتدا اشاره کردن. بر مسئله 42 این بحث استطاعت مالی و زمانی و طریقی رو اشاره کردن. تا مسئله 42 عمده بحث ها مربوط بود به استطاعت مالی. مسئله 42 رو قبلا بحث کردیم و ادلهش رو دیدیم و گفتیم که اگر شخص توانایی بدنی نداشته باشه یا راه بسته باشه یا زمان کافی برای انجام حج نداشته باشه، حج بر او واجب نیست. در انتهای مسئله 42 یک عبارتی بود که حضرت امام رضوان الله علیه شبیه مرحوم سید صاحب عروه فرمودند که اگر راه‌ها همه به اصطلاح خوفناک باشه، امانی نباشه، امنیتی نباشه و یک راه خیلی دور پیچ در پیچی مثلا وجود داشته باشه، فرمودن لا تعد طریقا الیه، که این دیگه طریق محسوب نمیشه و لا یجب حج علی الاقوام. در ذیل این مرحوم آقای خویی، در ذیل فرمایش مرحوم سید که شبیه همین بود، ایشون فرمودن نخیر، راه راهه، اینم راهه، مادامی که حرجی نباشه، ضرری نباشه، شخص باید از این راه برود. ما یه توضیحی جلسه قبل دادیم، من میخوام اون توضیح رو تکمیل و نتیجه گیری کنم. با اون اینه که در واقع بر اساس توضیحی که جلسه قبل دادیم، میتونیم راه هایی که وجود داره برای رسیدن به مثلا مکه، اینها رو به سه دسته تقسیم کنیم. یک، راه‌هایی که به صورت عادی راه رسیدن به مکه. یعنی وقتی الان بگن آقا مثلا ما از تهران می‌خوایم بریم مکه چجوری باید بریم، این راه‌ها رو می‌شمرن. میگن مثلا شما از اینجا سوار هواپیما بشو برو مثلا مدینه، از مدینه با ماشین برو مکه، یا سوار هواپیما بشو از تهران برو جده، از جده سوار ماشین بشو برو مکه، یا مثلا از اینجا با هواپیما برو مثلا بندرعباس، اونجا سوار لنج بشو برو فلان جا، اونجا سوار. این راه‌ها میشمرن که اینها راه‌هایی است که راه‌های متعارف رفتن از تهران به مکه است. این قسم اول. قسم دوم، راه‌هایی است که در حالت متعارف اصلاً توجه به اونها نمیشه به صورت عادی. کسی از اون راه‌ها نمیره به خاطر اینکه هزینه‌اش بالاست یا راه دوریه، ولی در جایی که سایر راه‌ها بسته باشه بپرسن خب حالا الان که راه نیست چجوری بریم، میگن از اون طریق میشه رفت. یعنی راه هست عرفن، ولی در فرض انسداد سایر طرق. این قسم دوم. قسم سوم، راه‌هایی که اصلا از نظر عرف راه نیست، حتی به فرض انسداد سایر طرق. خب کدام یک از اینها معیار راهه؟ آیا معیار راه راه‌هایی است که عرفاً در حالت که مشکلی نیست به عنوان راه مطرح میشه، یا معیار اعم است از اون راه‌ها و راه‌هایی که در فرض انسداد راه‌های متعارف به عنوان راه مطرح میشه، یا معیار اعم حتی نسبت به این راه ها، یعنی حتی راه هایی که در حالت انسدادم راه محسوب نمیشه باز راهه. ظاهر عبارت مرحوم آقای خویی این آخریه که هر راهی راه دیگه بالاخره، ولو عرف حتی در فرض انسداد سایر طرق هم اینو راه ندونه، راه دیگه، مگر اینکه عسر باشه یا حرج. ظاهر عبارت حضرت امام یا عبارت مرحوم سید به نظر میرسه که مثلا در نظر ابتدایی لااقل معنای اوله، یعنی معیار راه هاییست که به صورت متعارف راهه، اینم راه نیست، راه متعارف نیست، پس راه نیست. عرض ما اینه که معیار اون وسطه، یعنی اگر راه باشه عرفن، ولو این راه فقط در فرض انسداد سایر طرق بهش توجه میشه این راهه، اما اگر عرفن راه نیست، هرچند که بالاخره یک به معنای عقلی راه هست، اون دیگه معیار وجوب حج نیست. این یه بحث کلیست. ببینید ما همیشه سه تا فرض داریم در واقع، حالا اینا سه تا مصداقه برای اون فرض، همون سه تا فرض. یه فرض تسامح عرفی بهش میگیم، یه فرض دقت عرفی بهش میگیم، یه فرض دقت عقلی. معیار کدام یک از این سه تاست؟ تو فقه میگن معیار عرفه، اما نه تسامح عرفی بلکه دقت عرفی. عرض ما اینه، اگر معیار تسامح عرفی باشه فقط راه همونیه که به صورت متعارف راهه، اون راههای دیگه عرف توجه نمی کنه. فوش این توجه نمی کنه از باب تسامح عرفیه. اگر معیار دقت عرفی باشه اون وسطی هم راهه، چون عرف در فرضی که راههای دیگه بسته شده و دقت میکنه میگه نخه اونم یه راه دیگه هم اونجا هست، ولو اینکه در حالت عادی به اون دقت نمیکنه، میگه نه این راه ها میشموره اونو نمیشموره. ولی اگر معیار دقت عقلی بود بله راه راه دیگه، ولو اون راهی که عرف اونو راه نمیدونه، عقل میگه بالاخره راهه. ظاهر عبارت آقای خویی که فرمودن طبیعی راه معیاره، یعنی راه عقلی، هر راهی که عقلا راه باشه راهه، این نیست. ظاهر عبارت حضرت امام و مرحوم سید که لو کان الجمیع مخوفا لکن یمکنه الوصول الی بالدوران فی بلاد بعیده نائیه لا تعد طریقا الی لا یجب علی الاقوا، مثلا در نظر ابتدایی اینه که مقصودشون اون معنای اوله، ولی ممکنه و به نظر من مقصود امام هم همینه، حالا این عبارت ما توضیحه فقط، شاید و عبارت هم قابل این حمل هست که عبارت اینه لو کان الجمیع یعنی جمیع طرق مخوفن لکن یمکنو این شخص را الوصول الی الحج به دوران فی بلاد بعیده، که این دوران فی البلاد بعیده لا تعد طریقا الی الحج عرفن، این لا یجب علی الاقوا، نه اینکه لا تعد خبر باشه، لا یجب خبر بعد از خبر باشه، نه خیر، لا تعد صفتشه، یعنی دوران فی بین بلاد بعیده ای که این لا تعد طریقا، یعنی لا تعد عرفن، چون معیار در این بحثا چیه؟ عرفه، که ظاهر عبارت حضرت امام این میتونه باشه، همین که عرض کردم، این اگه یه چیزیه که عرف بهش نمیگه راه، حتی وقتی دقت میکنه هم عرف نمیگه، این دیگه راه نیست. بنابراین فرمایش مرحوم سید و حضرت امام قابل دفاع، اکثریت هم همینو گفتن، هیچ کس تعلیق نزده الا مرحوم آی خویی. و درستم همینه. با این توضیحی که عرض کردم ما یه تعلیقه اینجا زدیم که این تعلیقه فقط در واقع توضیحه، ظاهرا مقصود امام هم همینه. حالا ما کار نداریم مقصود امام رضوان الله علیه واقعا اینه یا نه، ولی ظاهرا همینه و این با معیارهای فقهی هم قاعدتا باید همین باشه که مقصودشون از لا تعد طریقا الی، یعنی لا تعد عرفا طریقا الی، و این لا تعد خبر نیست که لا یا یجب خبر بعد از خبر مثلا باشه، نه خیر، لا تعد صفتشه. دوران به فی بلاد و ایده نائیهی که اون دوران لا تعد طریقا الی، این لا یجب حج با این حالت لا یجب که درستم هست. این بحث تمام. اما مسئله 43 همطوری که جلسه قبل خوندیم دو فراز داره. فراز اول این است که لبستلزم از ذهاب و الالحج تلف مال لهو، یعنی برای این آقایی که میخواد بره حج، فی بلدهی که اون مال معتد به، اون مال مال قابل اعتنایی، به حیثو یکون تحمل این تلف حرجن علا این آقا لم یجب حج. ضمیرها رو دقت میفرمایید دیگه، من همه ضمیرها رو اظهار میکنم برای اینکه دیگه معلوم باشه. این فراز اول که اگر رفتن به حج مستلزم تلف مالی باشه که اون مال معتدن بهه، به گونه ای که اون تلف تحملش حرج باشه بر این شخص، اون موقع لم یجب حج. فراز دوم لو استلزم ترک و واجب اهم منه، یعنی لو استلزم از ذهاب و الالحج ترک واجب اهم من الحج او حرام کذالک، یعنی اهم من الحج. البته مقصود فعل حرامه. اوش عبارت امام یه کمی از نظر ادبی، خب این الان اینجا عبارت یعنی ترک حرامن، ترک حرام که اب نداره که، این که مشکل نداره، فعل حرام مقصوده. قاعدتا عبارت باید اینجوری باشه: لو استلزم ترک واجب اهم منه او فعل حرام کذالک. اینجا یه کلمه فعل لازمه از نظر عبارت، مقصود امام هم قطعا همینه، ولی عبارتشون حالا رسانیست. احسن. آها خب شاید تو این نسخه ای که من ازش کپی پیست کردم نداشته، اونجا داره. خب باید همین باشه، اگر هم نباشه حتما حالا اون باید فهم بودن دیگه. مرحبا به ناصرنا. این دو بخش بحثه حضرت امام رضوان الله علیه. بعد حالا یک مطلبی هم در ذیلش دارن که اگر مخالفت کرد و حج انجام داد صحیحه و مجزیست در هر دو فرض، و اگر در طریق یه ظالمی بود که جز به پول دادن راهو باز نمی کرد، این راه دسته محسوب میشه، مگر این که بگن راه بازه ولی به هزینه داره، که در صورت دیگه راه رو باید هزینهشو پرداخت. اما قسمت اول فرمایش ایشون که اون به اصطلاح تلف ماله، نسبت به اون قسمت این عبارت، حالا هر دو قسمت، حالا این عبارت مرحوم سید، حالا موقع بحثش جدا میکنیم، مرحوم سید هم شبیه همین رو داره، فقط با این تفاوت در قسمت اول قبلا هم اشاره کردم یه قیدی رو امام در تعلیقشون بر عروه زدن که مرحوم سید اونو تو متن ندارن. با اون اینه، مرحوم سید فرمودن اذا استلزم از ذهاب و الالحج تلف مال له فی بلده معتد به لم یجب. امام اینجا تعلیقه زدن یکون و تحملهو، یعنی تحمل طرف تلف حرجیه، یعنی به این فرض، اما مطلق الضرر فغیر و معلوم، یعنی معلوم نیست که بگیم اونجا دیگه حج واجب نیست. این یک فرقه که حالا تو عبارت امام با مرحوم سید، که قید تحملهو حرجیه رو نداره مرحوم سید. مرحوم سید فرمان کذا ازا کان هناک مان اون شرعی من مان اون شرعی، همچنین است اگر یه مانع شرعی باشه، من بیان اون مانع شرعیه، من استلزام هی یعنی ذهاب الالحج ترک واجب فوری سابق علی حصول الاستطاعه، و اون این است که فعل حج، ذهاب الی الحج مستلزم ترک یک واجبی باشه با این خصوصیات: فوری و سابق بر حصول استطاعت. یعنی قبل از اینکه استطاعت پیدا بشه این واجب متوجه این شخص شده، وجوبش. او لاحقن، یا نخیر واجبی باشه که لاحق است مع کون اون واجب اهم من الحج. مثال میزنن که انقاذ غریقن او حریقن، مثل نجات دادن یک کس که در حال غرق شدن یا در حال سوختنه. و کذا اذا توقف، که این تعبیر دقیق تر از تعبیر امام استلزمه، اذا توقف یعنی ذهاب الی الحج علی ارتکاب محرمن، که در واقع این حج میخواد بره برای یه حرامی باید انجام بده. کما اذا توقف علی رکوب دابتن قصبیتن او المش فی الارض المغصوبه، طوری که مثلا باید سواری دابه قصبی یا حرکتی در زمین قصبی باشه. بله، مرحوم سید میفهمان در اینجاها حج واجب نیست. این کذا یعنی لا یجب، لم یجب. کذا اذا کان هناک مانع اون شرعی، که اون من استلزامه ترک واجب فوری، کذا و کذا و کذا، یعنی باز هم لا لم یجب اذا توقف حج علی ارتکاب محرمه. اما قسمت اول فرمایش امام که استلزم از ذهاب الی الحج تلف مال لهو فی بلده معتدن به، به حیث یکون تحمله حرجن علی، این به حیث یکون تحمله حرجن علی، میخوان امام اینطوری بفرما که اولا تلف مال یه وقت تلف مال غیر معتدن بهه، یه وقت تلف مال معتدن به. خب اون تلف مال غیر معتدن به که حج باش واجبه، اون هیچ. تلف مال معتدن به دو حالت داره، یه وقت تحمل تلفش حرجیست، یه وقت نه، طرف انقدر پول داره که ولو این مال مال معتدن بهیه ولی تلفش برای این حرجی نیست. امام میفهمان این فقط در فرضی که تلفش حرجیست ما حج برش واجب نیست، اما اگه حرجی نباشه نه، ولو مال زیادیه ولی برای این حرجی نیست، چون حرج امر شخصیه. در توضیح فرمایش مرحوم سید یه عبارتی دارن مرحوم آیا آملی در مصباح الهدا، حاصل عبارت چون اینه. خب مرحوم سید فقط به معتدن به اشاره کردن، بنابراین رو عبارت مرحوم سید یا اون مالی که تلف میشه معتدن بهه یا نیست. اگه نیست حج واجبه، اگه هست حج واجب نیست. چرا اگر تلف مال غیر معتدن به باشه حج واجبه؟ مثلا فرض کنید میخواد بره حج، مثلا 10,000 تومنش، 5,000 تومنش، 20,000 تومنش از بین میره. مرحوم آقای آملی اینجوری تحلیل میکنه، میفرماد وقتی یه تلف اینطوری و لازم داره حج، یعنی این بخواد بره حج باید این مال تلف بشه، بالاخره این 5000 تومان 10000 تومان 20000 تومان باید از کیسه‌اش بره. ایشون میگه این معناش اینه که این جزء مخارج حجشه. خب اینا فرض اینه که مخارج حجشو داره، از جمله این رو فرض اینه دیگه، از اول فرض کردیم استطاعت مالی داره، این هزینه شو. یعنی غیر از اینکه مثلا باید فرض کن 200 هزار تومان بده برای بلیط هواپیما، نمیدونم 1 میلیون تومان بده برای اسکان در اونجا، نمیدونم 1 میلیون تومان بده واسه غذای در اونجا، چه و چه و چه، 10 هزار تومان 20 هزار تومان هم باید اینجوری تلف شد. میشون میگه وقتی داره خزینه های حج و فهرست میکنه یکی از خزینه ها میشه این مالی که این وسط باید به هر دلیل تلف شد، چون میشه هزینه حجش. وقتی معتدن به شد پس چرا واجب نیست؟ ایشون میگه وقتی معتدن بهه این دیگه از هزینه حج محسوب نمیشه. یه هزینه زائده، یه چیز دیگه است غیر هزینه حج. بنابراین وقتی یه همچین مالی هم باید تلف بشه، حج بر این آدم واجب نیست، چون اونی که شرطه اینه که این باید هزینه حجشو بده، اونی از هزینه حج بیشتره، خارج از دایره هزینه حج. بعد ایشون اشاره میکنه مرحوم آیا آمولی به یک عبارتی از مرحوم کاشف القطا، خوش عبارتش جا کاشف اللسان، بله خوش الان عبارتش از بله، یه عبارتی از کاشف اللسان بهشون اشاره میکنه که مرحوم کاشف اللسان در کشف اللسان فهمده من بچه نمیبینم که وقتی مال معتدن بهی میخواد تلف بشه حج واجب نباشه. نکتش اینه که علامه رضوان الله علیه تو کتاب قواعد که کشف اللسان در شرح اونه همین مطلب رو مطرح کرده، یعنی این عبارت اصل این مطلب مربوط به علامه رضوان الله علیه در قواعد. ایشون گفته است بله اگر حج رفتن مستلزم تلف مال معتدن به باشه حج واجب نیست. کاشف اللسان میفهمد لا اعرف و بچهن لسقوط، من که نمیفهمم برای چی حج واجب نباشه. ایشون میگه اگر ما رجوع به کفایت و شرط ندونیم، خب این میره حج، این مالش هم تلف میشه، برمیگردم بدبخت میشه. رجوع به کفایت که شرط نیست که، هیچ خب ما که شرط نمیدونیم، بره حج، حالا بره ولو بعد که برگشت مشکل پیدا کنه. اگر بگیم نه رجوع به کفایت شرطه، ولی این آقا ولو این مال معتدن بهش تلف بشه رجوع به کفایت داره، یعنی بره حج و برگرده بازم زندگیش میچرخه، یعنی اینطوری نیست که براش مشکلی در زندگی پیدا بشه. بهشون میگه خب برای چی بگیم اینجا تلف مال معتدن به مانع از وجوب حجه؟ جوابی که بعضی دادن از جمله خود مرحوم آقای آمولی این است که وقتی احتمال تلف، حالا این که میگیم استلزم تلف مال، حالا فرض کنید یقین هم نباشه، احتماله، چون حالا یه وقت هست یقین داره تلف میشه، یه وقت هست احتمال میده. احتمال دو حالت داره، یه وقت احتمالیست که عقلا بهش اعتنا نمی کنن، یه وقت احتمالیست که عقلا بهش اعتنا می کنن. مرحوم آقای آمولی می فرمان وقتی یه احتمالی که عقلا اعتنا می کنن دیگه فضلن عن الیقین، یعنی یقین به طریق اولا، که آقا اگه ما بریم حج این اموالمون از بین میره، اموالی که قابل اعتناست جز کمی نیست، مرحوم آمولی می فرماد اصلا بر این آدم عنوان مستطیع صدق نمی کن. نمیشه گفت الان لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این آدم شامل شده، این آدم لم یستطع الی الحج سبیلا، چون وقتی میره یک مال قابل اعتنای ازش تلف میخواد بشه یقینا یا با احتمال قوی. ایشون میگه اگر بگیم که مثلا خوف طریقیه که ظاهره و اگر بگیم موضوعی ازهره، خب ببینید فرمایش امام رو ما برگردیم و این عبارت مرحوم آیه آمولی رو، اگر این تحلیل مرحوم آیه آمولی رو بپذیریم که وقتی هزینه های وقتی مال تلف شده زیاد نباشه این جزء معونه حجه، حالا این سوال مطرح میشه اگر هزینه ها اگر مال تلف شده زیاد شد جزء معونه حج نیست؟ یعنی با افزایش مقدار مال این از معونه بودن خارج میشه؟ ادعای مرحوم آمولی اینه دیگه، یکی که اگر مالش کمه این تو فهرست هزینه های حجشه، جزء هزینه هاست، باید به ورزه به عنوان یه آدم مستطیع. اما اگه زیاد شد ندیگه، مثلا فرض کنید 10,000 تومان، 20,000 تومان، 30,000 تومان، اینا جزء هزینه حج. اما 3 میلیون تومان، 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، اینا دیگه، این دیگه از دایره هزینه های حج خارجه. آیا این تحلیل از نظر عرفی درسته؟ و فرض این که رفتن به حج برای این آدم مستلزم چنین هزینه است. ما میخوام رو صدق عنوان استطاعت بحث کنیم. ببینیم استطاعت صدق میکنه یا نه. خب یه وقتی هست این آدم اگه 3 میلیون تومان 5 میلیون تومانش بره، اصلا نداره که این 3 میلیون تومان 5 میلیون تومان جبران کنه. 3 میلیون تومان 5 میلیون تومانی که میره برای این قابل جبران نیست واقعا. یعنی در واقع اگر اینو بذاره تو فهرست هزینه هاش، اصلا یادم استطاعت مالی نداره. یعنی بگن آقا مثلا برای آدمای عادی 10 میلیون تومان حج هزینه برمیداره، برای شما 15 میلیون تومان. بگی خب من 10 میلیون بیشتر دارم، من بیش از من نمیتونم 15 میلیون هزینه رو تحمل کنم، این ندارم. خب اگه این باشه خب قطعا مستطیع نیست. ولی فرض اینه، خوب دقت کنید، فرض اینه، از اول ما بحث اینه که این آدم این مال رو داره، نه اینکه میخواد این مال رو بره تأمین بکنه، داره الان. پس این آدم الان اینجوریه وضعش. ببینید در مثلا به صورت عادی حج 10 میلیون تومان هزینه داره، این 10 میلیون تومان الان اینجا داره تو حساب بانکیش. اگر بره حج یه 5 میلیون تومان هم خسارت مالی بهش میخوره از اموالی که داره. خب اگر اینطوره، یعنی برای این آدم حج الان 15 میلیون تومان هزینه میشه و این آدم 15 میلیون رو داره، چون این 10 میلیونش که تو حساب داره، 5 میلیون هم از اموالش میخواد بره، نه از یه چیزی دیگری که اموال بالفعلش میمونه. اون بحثی که قبلا گفتیم الان کاشف اللسان اشاره کرد که خب اگر این وضعش طوریه که وقتی این 5 میلیونش از بین بره برگرده از حج بدبخت میشه، این آدم رجوع به کفایت نداره. ما قبلا رجوع به کفایت معنا کردیم، گفتیم رجوع به کفایت اینه که این آدم وضعیتی که داره میره میاد بدتر نشه، همون وضع داشته باشه. خب اگه واقعا بدتر میشه رجوع به کفایت نداره، پس این آدم حج برش واجب نیست چون استطاعت مالی نداره. اما اگر رجوع به کفایت داشت، همون فرضی که کاشف اللسان فهمید، یه آدمیست 10 میلیون تومان هزینه حج رو داره، 5 میلیون تومان خسارت اضافه باید تحمل بکنه، برگرددم وضعش بدتر نمیشه، ولی بالاخره 5 میلیون تومان رقم مثلا قابل اعتناییه. برای چی بر این حج واجب نباشه؟ سوال امام و سوال مرحوم کاشف اللسان اینه که چرا حج بر این واجب نیست؟ مستطیع دیگه، خب حج بر این واجبه، شرایط استطاعت مالی رو داره دیگه، حج برش واجب نباشه. ما اینکاری قبلش حتما در راه حج هزینه کنه، این برای حج این هزینه پیدا میشه، در راه حج باشه یا نباشه. بعد امام میفهمن بله، استثناء میزنن، نکته امام درسته، بله اگر تحمل این خسارت برای این آدم حرجی یا ضرری شد، ادله لا حرج و لا ضرر میاد این رو نفی میکنه، اونا حاکمه بر ادله وجوب حج. ولی لولا این حرج یا ضرر، چه دلیلی این حج برش واجب نباشه؟ بنابراین با جمع این بحثی که عرض کردم، به نظر میرسه که فرمایش حضرت امام درسته، تعلیقی که امام زدن درسته که به حیث یکون تحمله حرجیان، اینو باید بگیم که اگر تحمل این تلف حرجی شد اون موقع حج واجب نیست. ولا یبعد، بعیدم نیست که مرحوم سید تو ذهنش این بوده و فقهایی که تعلیق نزدن که وقتی مال معتدن بهه تحمل تلفش حرجیه. اصلا معتدن بهبودن مال به چیه؟ مثلا بگیم این مال قابل اعتنائیه به چیه؟ به اینکه وقتی تلف بشه طرف سختش بیاد دیگه، و الا اگر سختش نیاد این مال مورد قابل اعتنا نیست. تو ذهنشون احتمالاً این بوده که اگر این باشه در واقع تعلیقه امام نوعی توضیحه، مثل اون تعلیقه ما بر مسئله قبلی. البته ببینید ظاهر عبارت مرحوم سیدی نیست، تعلیقه امام به نظر میرسه که یک امری غیر از متن عروه است، ولی محتمله که مقصود مرحوم سید و مرحوم علامه حلی، حالا اصلش که از علامه حلیه، از مال معتدن به مالی است که تلفش مستلزم حرجه، قابل اعتناس یعنی حرجی ضرریه. بلاله اوه اینقدر مال از بین میره، آدم دردش میگیره، ضرر محسوب میشه عرف. بنابراین اگر این باشه فرمایش امام و مرحوم سید تفاوت محتوایی نداره، فرمایش امام فقط میشه یک شرحی بر اون فرمایش.
قاعده
لازمه چی یعنی چی؟ ببینید آها، این اشکالیه که مرحوم آقای آملی اشاره کرد، یه و اون اشکال اینه، اینو من نگفتم، حالا شما فهمیدید اشاره کنم جا؟ بله، این اشکالیه که گفتن که آقا هر چقدر مال تلف بشه ضرره دیگه. مرحوم آملی اشاره میکنه از قول مرحوم آقای حکیم در مستند که آقا جان کلن طبیعت حج از نظر مالی ضرره دیگه، آدم یه 10 میلیون تومان باید هزینه بده بره بیاد، هزینه است دیگه، این ضرره دیگه. مثل بعضی از واجبات دیگر، مثلا خمس، آدم باید 1/5 از مالش رو بکنه. گفت که جون نیست که آدم راحت بده، ماله. خذ من اموالهم صدقه، ما شوخی میکنیم میگیم داره که صلوا علیهم صلاتک سکنون فان صلاتک سکنون لهم، میگیم خب پول که میده انگار جون داده، یه نماز میت برش بخون، یه نماز میت بخون که یه آرامشی پیدا بکنه. حالا البته این شوخیه، مقصود اینه که دعا کن براش، ولی به هر حال ضرر دیگه، خمس باید بده، زکات باید بده، یا مثلا جهاد، مثلا جهاد بدون تلفات و بدون این خشونت و اینا که نداریم، که جهاد پنبهی که نداریم، که بالاخره جهاد میکنن خونه خراب میشه، آدم زخمی میشه، کشته میشه، اینا همه ضرریه. بچه احسن اونم ضرر داره، ضرر کل شید و عصبه، اونم میدارن، بعد اونا میدارن مقابله میکنن، میدارن اون معناشی نیست که هزینش کمه. الان این ویروسی که تو تشکیلات صنعتی ما و به صورت خاص تو سیستم به اصطلاح هسته‌ای ما انداختن، خب خیلی هزینه بالایی برای ما داشته ویروس، خیلی هم الان یکی از هزینه های ویروس این بود، دیشب من وقت زیادی رو صرف درمان یه ویروسی که وارد سیستم من شده بود که تمام تجهیزات جنبی من رو از موبایل و ریکوردر و همه چی رو گرفته بود، وقت زیادی رو تا یه قسمتی از اینا رو جذب کنم، این هزینه است دیگه. به هر حال جهاد سایبری هم هزینه داره، اون نیست که ازش. بعد گفتن که خب آقا چون طبیعت این احکام ضرری است، اینا تخصصا از لا ضرر خارجن، یعنی اون که فرمود لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اصلا نظر به حج و خمس و زکات و نمیدونم جهاد و اینا نداشت. اونا دیگه اصلا طبیعتش ده، اگه بگه لا ضرره اینا رو هم توجه داشته باشه، خب یعنی اینا منتفی، پس اصلا کلن جعلش از بین میره. بله، بعضی جواب دادن، این جواب هم بد نیست، خیلی ها گفتن، مرحوم آملی اینجا گفته، شهید صد توی اصول گفته، خیلی ها گفتن که آقا چی گفته این اعمال ضرریه؟ تو خمس شما 1/5 مالتو میدی، زکات نمیدونم حالا یک مقداری به نصابهای مختلف میدی، نمیدونم تو جهاد هزینه میکنی، در ازاش اجری که میگیری اون دیگه جبران کننده اون ضرره. ولی من تو بحث فقهی محفقه ها دینم دارن و به آخرت هم معتقدن و ضرورتاً معلایی که بحث فقهیه این نیست که کاری به آخرت و این چیزا نداره. بله عرض کنم این جواب دادن خیلی ها فرمودن، از جمله مرحوم آملی هم اینجا فرموده. خوش خیلی بعضی های دیگه گفتن ببینید آقا در بحث ضرر مخصوص ضررهای مادیه، برای همینه ما مثلا در بحث صوم میگیم اگر صوم ضرری شد روزه واجب نیست، بلکه خیلی ها فتوا میدن حرامه. خب حالا اونجا ممکنه کسی بگه آقا بالاخره همینی بابا که تحمل ضرر میکنه روزشو میگیره زخم معده میگیره به جاش ثواب روزه رو اون دنیا بهش میدن، حالا به فرض صحت روزه، آخه اگه صحت نشته باشه که باطل باشه که هیچی، و به فرض صحت اون ثوابش این بره، سخت‌تر هم روزه گرفته ثواب بیشتری میبره، با چه اشکال داره؟ اونجا بگیم نخیر آقا این ضرریه روزش نباید بگیره. من همین گفتن بعضی که آقا ضرر مخصوص ضرر مادیه. فقط یه جواب دیگر اینجا دادن که جواب شما باشه و اون اینه، گفتن آقا ببینید هر عملی یه ضرر، یه وقت ضرر طبیعیشه، مثلا خمس چقدر باید از مال بره؟ یک پنجم. اما یه کسی بخواد خمس بده نصف مالش میره، نه اینکه چون بدهکاره ها، نه یه بخواد بره خمس بده خسارتی که تحمل میکنه باعث میشه مثلا نصف مالش از بین بره. اونجا نمیشه بهش گفت آقا خمس طبیعتش ضرره دیگه، شما هم باش تا اینجا تحمل کن. خب آره بابا اون یه پنجمش قبول داریم، ولی بقیهش چی؟ من نصف مالم داره از بین میره، نه یک پنجم. 20% که از بین نمیره، 50% داره از بین میره، اون 30% اضافه چی؟ این فرمایش درستیست، فرمودن درستم هست آقا حتی در اون افعالی که ضرورتاً ضرر دارن معنا داره که تا یه حدیش جزء حکم بشه، از اون حد که خارج شد دیگه عرف هم میگه این مشمول لازرر هست. بنابراین حج تا یه جاییش عرف میگه آقا این هزینه حجه، وده دیگه نگو ضرر چی، برو آقا جون حج تو برو. اما از یه حد بره بالاتر میگه نه خیر دیگه این ضرره. بنابراین معنا داره ضرر، حتی در موقع خمس یا در موقع حج اینا معنا داره ضرر که لا ضرر بیاد مراتبی از اون رو نفی بکنه. خب تا اینجای قصه رو فعلا داشته باشید، دنبالش انشاءالله جلسه بعد فردا هفتم صفر تعطیل درس های ما و انشاءالله روز هشتم صفر پس فردا خدمت دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.